با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 16. پولس به شهر فیلیپی می‌رود. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 6 می‌خوانیم: وقتی از شهرهای ایالات فریجیه و غلاطیه گذشتند، روح القدس اجازه نداد که این بار به ایالت آسیا بروند. غلاطیه شامل تمام این مناطق بود. به نظر من این دفعه پولس به قسمت شمالی سرزمین وارد شد. استان یا ایالت آسیا در قسمت جنوبی، جایی که شهر افسوس است، واقع می باشد. در واقع افسوس شهر اصلی ایالت آسیا بود. ممکن است پولس یک دیدار از آسیای صغیر را برنامه ریزی کرده بود. این بخش در آن روزها یک مکان پر جمعیت و در واقع مرکز فرهنگ یونانی بود. آنجا یک مرکز تجاری بزرگ، یک محور سیاسی اصلی و یک مرکز مهم برای علم و تحصیل بود. پولس با رفتن به سرزمین غلاطیه یک دیدار مهم و بزرگ انجام داده بود. سپس به فریجیه رفته و بعد به جنوب در استان آسیا می رفت و در نهایت به انطاکیه برمی گشت تا به کلیسای خودش گزارش امور را بدهد. اما روح خدا چیز دیگری در ذهن داشت. به ما گفته شده است که روح القدس او را از موعظه کلام خدا در ایالت آسیا منع کرده بود. این واقعا بسیار جالب است. اینطور نیست؟ پولس می‌خواست به آنجا برود و روح خدا می‌خواست کلام خدا پخش شود. ولی روح القدس می‌خواست پولس این بار در مکان دیگری باشد. بنابراین طبیعتاً پولس فکر کرد که اگر نتواند به جنوب برود، بایستی به شمال برود. بتینا در شمال در کنار دریای سیاه بود. آنجا نیز یک مرکز پرجمعیت بود و در آنجا تجمع زیادی از یهودیان وجود داشت. این بخش اکنون در ترکیه است. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 7 می‌خوانیم: پس به سرحد ایالت میسیا آمدند و سعی کردند از راه شمال به ایالت بیتیا بروند، اما باز روح عیسی به ایشان اجازه نداد. روح خدا آنها را از رفتن به جنوب به استان آسیا منع کرد. سپس روح خدا آنها را از رفتن به شمال به بیتیا نیز منع کرد. پولس از سمت شرق آمده است. پس به کجا می رود؟ تنها یک مسیر مانده و آن هم سمت غرب است. میبینید به پولس هم گفته شد به غرب برو، مرد جوان به غرب برو. این روح خدا بود که با پولس رسول سخن میگفت. پس پولس به سمت غرب ادامه داد تا وقتی که به تروآس رسید. او باید آنجا توقف میکرد زیرا از آنجا برای ادامه دادن سفر به کشتی احتیاج داشت. پولس نمی توانست تصور کند چه کار باید کند و یا از کجا به کجا بایستی می رفت. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 8 می خوانیم: پس از ایالت میسیا گذشتند و به شهر تروآس آمدند. فکر می کنم اگر پولس رسول را در هنگام توقفش در تروآس ملاقات می کردیم و می توانستیم از او بپرسیم پولس به کجا می روی؟ مطمئنم جواب او این می بود: نمیدانم. سخن بعدی ما چیزی شبیه این گفته می شد: اکنون برادر پولس، آیا منظورت این است که رسول بزرگ در میان غیر یهودیان نمیداند به کجا می رود؟ مطمئنن شما باید خواست و اراده خدا را در زندگی خود بدانید. آنگاه برای یک آموزش طولانی و زیبا در مورد این که چگونه اراده خدا در زندگیش را تشخیص دهد، در کنار او می نشستیم. من در این رابطه کتاب‌های زیادی را مطالعه کردم. خیلی بد است که پولس حتی یکی از آن کتاب‌ها را در آن زمان به همراه خود نداشت. پولس اراده خدا را نمی‌دانست. چرا؟ زیرا روح خدا او را هدایت می‌کند. پولس به راحتی صبر می‌کند. زمانی طول می‌کشید تا پولس از آسیا حرکت کرده و به اروپا رود. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 9 می‌خوانیم: همان شب پولس رویایی دید. در این رویا شخصی را در مقدونیه یونان دید که به او التماس می‌کند و می‌گوید به اینجا بیا و ما را کمک کن. این دعوت پولس به مقدونیه است. او به آنجا فراخوانده می‌شود. اکنون مقدونیه در کنار دریای اژه در اروپا قرار دارد. پولس در آسیا است. انجیل از آسیا به اروپا می رود. روح خدا او را به آن مسیر هدایت می کند. نمی دانم چرا پولس به سمت شرق به سرزمین چین نمی رود. تمام آنچه که می دانم این است که روح خدا او را به سمت غرب به اروپا می برد. این مسیری بود که او می پیماید. در آن زمان مشخص اروپاییان از یک طرف بت‌پرستانی بودند که در جنگل‌های آلمان پرسه می‌زدند و هر نوع بتی را پرستش می‌کردند. افرادی پست و زبون و دور از خدا بودند. و از طرف دیگر در منطقه شمال اروپا در انگلستان، اسکاتلند و اسکاندیناوی نیز اقوامی بودند که شاید بتوان گفت کثیف‌ترین و پلیدترین وحشی‌هایی بودند که در آن زمان در قسمت شمالی کره زمین زندگی می‌کردند. باید خدا را شکر کرد که انجیل به اروپا رفت تا این مردم نیز با پیام انجیل آشنا شده و نجات یابند. ممکن است اکنون بخندید و فکر کنید که اجداد شما از این اقوام خیلی بهتر و بالاتر بودند. آن خنده را از صورتتان بردارید، زیرا اجداد شما نیز احتمالاً در قاری مانند همین قوم‌ها در منطقه دیگری زندگی می‌کردند. آنها نیز به اندازه همین اقوام پست و پلید و آلوده به گناه بودند. حقیقت این است که همه انسان‌ها آلوده به گناه بوده و از خدا دور شدند. خدا را شکر که انجیل به اروپا رفت. این یک عبور عظیم و مهم است. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 10 می‌خوانیم: پس چون این رویا را دید مطمئن شدیم که خداوند ما را خوانده است تا پیغام انجیل را در مقدونیه نیز اعلام کنیم. از این رو بیدرنگ عازم آنجا شدیم. به آنچه می‌گوید دقت کنید. بیدرنگ عازم آنجا شدیم. قبلاً هرگز ما نداشتیم. همیشه آنها یا آنها را یا او و او را داشتیم. در مورد ما چطور؟ خب از اینجا لوقای طبیب نیز آنها را همراهی می کند. اکنون واقعا یک گروه شدند. ممکن است افراد دیگری نیز همراه آنها بودند، ولی 4 نفر را داریم که نامشان ذکر شدند: پولس، سیلاس، تیموتائوس و لوقا. این کاملا مانند یک هیئت نمایندگان است که از اروپا دیدار می کنند. اعمال رسولان فصل 16 آیه 11 ادامه می دهد: بنابراین در ترواس سوار قایق شدیم و مستقیم به ساموتراکی رفتیم. روز بعد از آنجا رهسپار نیاپولیس شدیم. نیاپولیس فقط کمی از ساحل دورتر است. اعمال رسولان فصل 16 آیه 12 میگوید: و سرانجام به فیلیپی رسیدیم که یکی از شهرهای مستعمره روم و داخل مرز مقدونیه بود. چند روز در آنجا ماندیم. شهر فیلیپی یک مستعمره در مقدونیه و یکی از مستعمره‌های امپراتوری روم بود. محلی بود که حکمران روم در آنجا زندگی می‌کرد. این مردم سنت‌های رومی را داشتند و به زبان لاتین حرف می‌زدند. آنجا شهری بود که می‌توان گفت مانند رومیان رفتار می‌کردند. اینجا اولین مقصد آنها در اروپا بود. پولس به یک مرکز اصلی رفت تا از آنجا خدمت در اروپا را شروع کند. فقط این موضوع کلیسای فیلیپی را یک کلیسای قابل توجه می ساخت. به دلایل دیگری زمانی که به بررسی رساله فیلیپیان رسیدیم خواهیم دید که این کلیسا به قلب پولس نزدیک بود. این کلیسایی بود که او را دوست داشت و پولس نیز این کلیسا را دوست داشت، همانطوری که خواهیم دید در این کلیسا افراد ایماندار وفاداری بودند. خدمت پولس در فیلیپی. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 13 می‌خوانیم: روز شنبه که برای یهود روز استراحت و عبادت بود، از شهر بیرون رفتیم تا به ساحل رودخانه رسیدیم، چون شنیدیم که در آنجا عده‌ای برای دعا دور هم جمع می‌شوند. در آنجا کلام خدا را به زنانی که گرد آمده بودند تعلیم دادیم. در بیرون شهر کنار رودخانه یک جلسه دعا بود. در فکر هستم که آن جلسه دعا با آمدن پولس به اروپا و رویای مرد مقدونیه‌ای ارتباطی داشت. ما می‌دانیم که آن مرد مقدونیه‌ای در واقع زنی به نام لیدیا است که این جلسه دعا را برگزار می‌کند. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 14 می‌خوانیم: یکی از این زنان لیدیه نام داشت. او فروشنده پارچه‌های ارغوانی و اهل تیاتیرا و زنی خداپرست بود. همانطور که به ما گوش می‌داد، خداوند دل او را باز کرد به طوری که هرچه پولس می‌گفت می‌پذیرفت. تیاتیرا در آسیای صغیر است. همان جایی است که یکی از 7 کلیساها پایگذاری شد که در فصل دوم مکاشفه یوحنا از طرف خداوندمان به کلیسای آنجا پیامی میرسد. این زن از اهالی آنجاست. او خدای زنده و حقیقی را پرستش میکرد، ولی آگاهی کمی درباره خدا داشت. لیدیه یک شخص قابل توجه بود. او یک شخص برجسته و یک رهبر بود. ظاهراً او رهبر جلسه دعا بوده است. او اولین کسی می باشد که در اروپا تغییر کرده و تحول یافت. اعمال رسولان فصل 16 آیه 15 ادامه می دهد: او با تمام اعضای خانوادش غسل تعمید گرفت و خواهش کرد که مهمان او باشیم و گفت: اگر قبول دارید که من به خداوند ایمان واقعی دارم، پس بیایید مهمان من باشید. آنقدر اصرار نمود تا سرانجام قبول کردیم. ما چیزی در مورد شوهر لیدیه نمی دانیم، اما او باید جایی در همین اطراف باشد. خانواده های مانند آن وجود دارند و شما می بینید جایی که زن در یک خانواده غالب است. و ظاهراً این روشی است که در خانواده لیدیه بود. خدا را شکر که او از آن نوزنان بود، زیرا تمام خانواده توسط شهادت او به سوی خداوند برگشته و ایمان آوردند. و اکنون پولس و گروه او را در حالی که در خانه آن زن ساکن شده اند و آنجا مهمان هستند میابیم. به نظر من او شخصی ثروتمند بود و میتوانست از آنها نگهداری کند. اعمال رسولان فصل 16 آیه 16 میگوید: یک روز که به محل دعا در کنار رودخانه میرفتیم، به کنیزی برخوردیم که اسیر روحی ناپاک بود و فالگیری میکرد و از این راه سود کلانی عاید اربابش مینمود. تصور نکنید که این فقط یک خرافات احمقانه است. این دختر توسط یک روح پلید به تصرف در آمده بود. ما امروز نیز یک فعالیت مجدد شیطانی را می‌بینیم. نمونه افراد بسیاری هستند که ابتدا با این نوع خرافات به عنوان سرگرمی و وقت گذرانی خود را مشغول می‌کنند و به این فکر نمی‌کنند که ممکن است خطری جدی برای آنان باشد. انواع فالگیری و فالبینی، سحر و جادو، ارتباط با ارواح و احضار آنان تحت هدایت شیطان بوده و اعمال شیطانی هستند. اسیر روح پلید بودند یک واقعیت است. همانطوری که شیطان و شیطان پرستی نیز یک واقعیت خطرناک است. این دختر در روزگار پولس اسیر روح شریر و تحت سلطه شیطان بود. او یک برده بود و اربابان او از آن دختر برای کسب درآمد زیادی استفاده می کردند. مافیا در آن روزگار نیز وجود داشت. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 17 الی 19 می خوانیم: آن دختر به دنبال ما می آمد و با صدای بلند به مردم می گفت: این آقایان خدمتگزاران خدا هستند و آمدن راه نجات را به شما نشان دهند. چند روز کار او همین بود تا اینکه پولس آزرد خاطر شد و به روح ناپاکی که در او بود گفت: به نام عیسی مسیح به تو دستور می دهم که از وجود این دختر بیرون بیایی. در همان لحظه روح ناپاک او را رها کرد. وقتی اربابان او دیدند که با این کار درآمدشان قطع شد، پولس و سیلاس را گرفتند و کشان کشان تا میدان شهر به دادگاه بردند. پولس قادر بود در نام خداوند عیسی مسیح روح شیطانی را بیرون کند و این کار سودی را که برای اربابانش درست می کرد از بین برد. و شما این را می دانید، اگر کیف پول کسی را لمس کنید، آن فرد شروع به حرکت و مقابله با شما می کند. بس اکنون این مردان واقعا بر ضد و مخالف پولس و همکارانش شدند. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 20 الی 21 می خوانیم: آنها فریاد می زدند: این یهودی ها شهر ما را به هم زدند، چیزهایی به مردم تعلیم می دهند که برخلاف قانون رومی است. به یاد آورید که فیلیپی یک مستعمره رومی بود و بت‌پرستی رومی ها در آنجا مرسوم بود. پولس و گروهش محکوم به تلاش برای تغییر اوضاع و دگرگونی در جامعه بودند. البته موضوع اصلی این بود که اربابان آن دختر منبع درآمدشان را از دست داده بودند. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 22 الی 24 می‌خوانیم: گروهی از مردم شهر نیز با آنها همدست شدند. در دادگاه لباس‌های پولس و سیلاس را از تنشان درآوردند و ایشان را سخت چوب زدند. ضربات پی در پی در پشت برهنه آنان فرود می‌آمد. پس از ضرب و شتم فراوان هر دو را به زندان انداختند. رئیس زندان را تهدید کردند که اگر اینها فرار کنند او را خواهند کشت. او نیز ایشان را به بخش درونی زندان برد و پاهای آنها را با زنجیر بست. به این مردان کتک زدند، پشت آنها مجروح بوده و در زندان محبوس و زنجیرها بسته شده بود. اعمال رسولان فصل 16 آیه 25 ادامه می دهد: نیمه های شب وقتی پولس و سیلاس مشغول دعا و سرود خواندن بودند و دیگران نیز به آنان گوش می دادند. چقدر عالی و شگفت انگیز است زمانی که این مردان در چنین شرایط اسفناک و رنجاوری بودند برای خداوند سرود می خوانند. جای تعجب نیست که درهای زندان سوس شوند. اعمال رسولان فصل 16 آیه 26 الی 27 میگوید: ناگهان زلزله ای رخ داد، شدت آن به قدری زیاد بود که پایه های زندان لرزید و همه درها باز شد و زنجیرها از دست و پای زندانیان فرو ریخت. رئیس زندان سراسیمه از خواب پرید و دید تمام درهای زندان باز است و فکر کرد که زندانی ها فرار کردند. پس شمشیرش را کشید تا خود را بکشد. بیایید لحظه‌ای به زندانبان فیلیپی بنگریم. او مسئول آن زندان بود. او طبیعتاً فرض کرد که وقتی درهای زندان باز شدند و زنجیرها پاره شدند، حتماً زندانی‌ها فرار کردند و او برای فرار آنها مسئول می‌شد و مجبور به از دست دادن زندگیش می‌شد. پس آنجا به حالت ثابت می‌ایستد، در حالی که حاضر است خود را روی شمشیرش بیندازد. زمانی که انسانی در چنین شرایطی است به ابدیت فکر می کند. این مرد به این موضوع فکر کرد، همانطوری که بعداً سوال و درخواستش از پولس آن را نشان می دهد. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 28 الی 30 می خوانیم: ولی پولس فریاد زد به خودت صدمه نزن، ما همینجا هستیم. رئیس زندان در حالی که از ترس می لرزید خواست تا چراغی برایش بیاورند. او به ته زندان دوید و به پای پولس و سیلاس افتاد. سپس ایشان را از زندان بیرون آورد و با التماس گفت: آقایان، من چه کنم تا نجات یابم؟ او به ابدیت نگاه کرد. او می دانست که مردی گم شده است. اعمال رسولان فصل 16 آیه 31 می گوید: جواب دادند: به عیسی خداوند ایمان آور تا تو و تمامی افراد خانوادت نجات یابید. چگونه یک انسان می تواند نجات یابد؟ با ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح. آیا می تواند به فرد دیگری ایمان بیاورد؟ نه، فقط به خداوند عیسی مسیح ایمان آورید و نجات خواهید یافت. اگر اهل خانه و خانواده شما نیز به خداوند عیسی مسیح ایمان آورند، آنان نیز نجات می‌یابند. در اینجا مطلب مهم این است. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 32 الی 33 می‌خوانیم: آنگاه پیام خداوند را به او و اهل خانواده‌اش رساندند. او نیز فوری زخم‌های ایشان را شست و سپس با اهل خانواده‌اش قصد تعمید گرفت. چه تفاوتی! همانان که این زخم‌ها را بر این مردان به جا گذاشته بودند، اکنون زخم‌هایشان را می‌شویند و از آنان حمایت و مراقبت می‌کنند. او یک مرد تغییر یافته است. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 34 می‌خوانیم: آنگاه پولس و سیلاس را به خانه برد و به ایشان خوراک داد. رئیس زندان و اهل خانه او از اینکه به خدا ایمان آورده بودند بسیار شاد بودند. همگی در یک شب شلاق خوردند، به زندان انداخته شدند و با دخالت مستقیم خدا آزاد شدند و اکنون مانند پادشاهان در خانه این نوع ایمانان تغییر یافته شادان خدمت و پذیرایی می شوند. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 35 الی 36 می خوانیم: وقتی صبح شد از طرف دادگاه مامورانی آمدند و به رئیس زندان گفتند: پولس و سیلاس را آزاد کن بروند. اونیز به پولس گفت: شما آزاد هستید و می توانید به سلامتی بروید. می بینید آنها تشخیص دادند آنچه انجام داده اند غیر قانونی است. اکنون دستور صادر می شود که آنها را آزاد کنند و از شهر بیرون بفرستند. اگرچه پولس اعتراض می کند، او می گوید که تحت این شرایط شهر را ترک نمی کند. در اعمال رسولان فصل 16 آیه 37 می خوانیم: اما پولس جواب داد: ما را در انظار مردم زدند و بدون محاکمه به زندان انداختند و حالا می گویند مخفیانه بیرون برویم؟ هرگز، ما از اینجا تکان نمی خوریم، چون تبعیت ما رومی است. اعضای دادگاه باید با پای خود بیایند و از ما عذرخواهی کنند. البته اصرار پولس برای اعلام و اثبات بیگناهی در حضور عموم به خاطر حمایت از نو ایمانان جدیدی بود که او به زودی میبایست آنان را در فیلیپی باقی گذاشته و آنها را به علت ادامه سفر ترک کند. اعمال رسولان فصل 16 آیه 38 الی 40 میگوید: ماموران بازگشتند و به دادگاه گزارش دادند. وقتی شنیدند که پولس و سیلاس تابع دولت روم هستند وحشت کردند. پس به زندان آمده و با التماس گفتند: لطفاً تشریف ببرید. و با احترام ایشان را از زندان بیرون آوردند و خواهش کردند از شهر بیرون بروند. پولس و سیلاس پیش از اینکه شهر را ترک کنند به خانه لیدیه بازگشتند تا یک بار دیگر مسیحیان را ببینند و برای ایشان کلام خدا را موعظه کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.